من بلند کنم یک نفر دیگه بیاره رو بلند کنم.
آگاهان میگویند این وضعیت به صورت عموم باعث می شود تا زنان افغان در بسیاری از مواقع از حقوق حقه خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محروم شده و حقوقشان نقض گردد، که عامل عمده این کار موجودیت رسوم و عنانات و موارد از فرهنگ ناپسند دیرینه حاکم در این کشور است که باید با تغییر مثبت آن تدابیر درستی اتخاذ شود. در رابطه با موضوع مصاحبه ای را با خانم مریم سلیمان، یکی از فعالان در عرصه حقوق زنان انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. خانم مریم در شروع صحبتهایش گفت
هنگامی که یک مرد با همسر خود و خواهر خود میره در آب، مشوهر با دست خالی پیش از خانم را میره. دلیلش همیشه ای بوده که شرم است، کمک کردن با خانم شرم است، یا همی که امرای خانم در یک راه هم قدم شوی و پهلو به پهلو را برین. ای در جامعه ما متاسفانه که شرم پنداشته میشه به مردا. ولی ما میگیم همسر، هم اندازه و هم سطح و هم پهلو و همه چیز همسان باید باشه. وقتی در یک راه مردای افغان ما وقت امروی خانمشان را میرن، باشه کس متوجه خانم ما نباشه، به طرف خانم ما نبینه، ولی زن بیچاره را که ببینی در هوای گرم باشه، سرد باشه، مجبور از همون چادر و هم چادریش به سرش، بار به شانیش، طفل به بغلش برا ادامه بتن و مرد پیش میرن. دلیل این کار شرمی است که از سابق و از قدیم در جامعه باقی مانده. گفتن که اگر با خانمت در کارخانه کمک کنی، اگر با خانمت در یک راه هم قدم شوی، پهلو به پهلو را برین، این شرم است. در حالی که این هیچ شرم نیست، بلکه یک افتخار است به یک مرد. افتخار وقتی گفته میشه که همراه خانمت چقدر کمک میشی، به خانمت چقدر ارزش قائل میشی، چون زندگی شراکت یا زندگی دو نفری که از کوچکترین مسائل گرفته تا بزرگترین مسائل باید اینا همسان و هم برابر باشن. چون ما قبلا گفتم که میگن همسر گرفتی، به مردم میگن، به زن هم میگن که همسر گرفتی. پس بنان پهلو به پهلو و همسان قدم ماندن همراه با همسر خود در یک راه، متاسفانه که در افغانستان قبول نمیشه. امی رسم مردم میگن که سر غیرت ما چیز است که مثلا من در راه همراه خانم پل در پل را برم، یک رفیقم میبینه، یک دوستم میبینه، میگه که فلانی خان در راه جوره جوره همراه خانم خود را میرفت. ما همیشه و همیشه در زندگی های خود هر مسئله کرده بیشتر به گپ مردم ارزش قائل شدیم. اینو ندیدیم که چقدر باید محیط خانواده ما خوب نگاه شوه، چقدر همسر ما از ما راضی باشه. باور کنین وقتی که کوچکترین کاری که در یک زندگی مشترک یک مرد ایفا میکنه به خاطر زن خود، او بهترین و بالاترین تحفه به خانم خود به خانمش میباشه. یعنی گفتم خانم هیچ چیز نمیخواد از شوهر خود جز اینکه احترام شود، نه اینکه یک نقش رئیس پا کند. من براتون قبلا گفتم که وقتی همسر است باید همه چیز در زندگی مشترک همسان و هم برابر باشه، ولی متاسفانه مردم ما قبول ندارن و برش میگن که این شرم است، یا هم مرا چرا کسی بگه که همراه با خانمم جوره جوره راه میرفتم. دلیل عمده از این ارزش دادن به گپ مردم نسبت به ارزش دادن به خانم خودش است. دلیل عمده همین دو موضوع بوده میتونه.
بله، خب برای شما که یک مدافع حقوق زن هستین، آیا از نظر حقوقی این کار مناسب است و با این کار چقدر حقوق زنان نقض میگرده؟
تشکر. قسمی که من قبلا گفتم زندگی مشترک، پس در زندگی مشترک از 0 تا 100 باید همه چیز همسان به پیش بره، و در صورتی که یکی از او پوینت ها، یکی از او فیصدی ها کم میشه، بنان گفته میشه که حق تلف شده. وقتی که در راه یک مرد پیش میره و خانمش، خواهرش، مادرش، هر زن یک از عضو فامیلش باشه پشت به پشتش میره، این یک نوع ارزش نداره دادن به مو خانم است یا به مو مادرش. تنها خانم نیست، مثلا بعض برادرای ما هستن که نمیخوان همراه به خواهر خود یک راه برن. ولی متوجه از این موضوع نیستن که در یک فامیل وقت زندگی میکنی با مادرت با خواهرت و وقتی یک زندگی مشترک تشکیل میدی با همسرت، پس بنان باید حقوق اعضای فامیل مد نظر گرفته شوه. اگر در یک خانواده مرد است به گونه یک مرد است که احترام شوه و زن قسمی که زن است حقوقش برش داده شوه به حقوقش احترام قائل شوند. متاسفانه ما در افغانستان میبینیم که زنا و دخترای ما از طبیعی ترین حقوق خود برخوردار نیستن. پس چی برسه به ای که ما به ایتو موضوعات اشاره کنیم؟ بسیار مشکل است ای که ذهنیت آمره ما آماده به این موضوع بسازیم که وقتی دره میری همراه با خواهرت، همراه با مادرت، همراه با همسرت، ای یک افتخار است نه یک شرم. و چیزی که از قدیم بوده تا به حال ایره تغییر دادن بسیار یک موضوع بزرگ است. بسیار باید سر از این کار شده تا ای که ذهنیت مردم و ذهنیت مردای جامعه افغانی تغییر کنه. دقیقاً که وقت در یک خانواده زندگی میکنیم هر عضو فامیل چی مرد چی زن باید به مرقمش احترام شوه. وقتی که احترام نمیشه به حقوقش ارزش قائل نمیشن، پس بنان همون جسته که حق تلف میشه. و از لحاظ حقوقی دقیقاً هر انسان چی در اجتماع، چی در خانواده، چی در هر جایی که زندگی میکنه، چی طفل است، حتی نوزادی که به دنیا میاد از حقوق خود برخوردار است. پس وقتی که یک زن، یک دختر، یک جنس معنی است وقتی بزرگ میشه به حد میرسه که خواهر شوه، مادر شوه و همسر شوه، پس چی باید که برش باید پس چی خوب است که اونم حقوقی را که از اول برش اسلام داده، اجتماع داده و دین داده. مهمترین چیزی که ما میتونیم بپردازیم سرش حق یک زن در دین است. وقتی که مطالعه کنیم میبینیم که در دین هیچ موضوعی نیست که ما ببینیم که بگویا که شما پیشتر از خانمتون قدم بگذارین. هیچ گاه یک انسان یک مرد تشویق بر ازی نکرده که تو حقوق خانمتون نادیده بگیر. دین اسلام هیچ وقت یک مرد، یک اجتماع، یک جامعه، یک کشور به این تشویق نکرده که تو دختر امو اجتماع، دختر امو کشور به ترس و تعلیم نمان. یعنی هدف ما ای است که حقوق تلف میشه. از زنای افغان متاسفانه وقتی که ما ببینیم که چی خردترین مسئله باشه تا بزرگترین مسئله، مسائل حیاتی همیشه زیر پای شده و حقوقشان تلف میشه. از لحاظ حقوقی است اگر ببینیم حتما و حتما در دین، در حقوق، در قانون از خود یک جزایی خواهد داشت.
خب بعضی از این زنان بنابر عدم آگاهی از حقوق خود و دیگران فکر میکنن که روال زندگی همی قسم است و هرچی که شوهر بگوید باید خانم اطاعت بکند، چی در خانواده و چی در راه که می روند به هر شکلی که شوهر بگوید امور باید سرها تطبیق کنه. اما بسیاری از دختران و زنان خانواده درک می کنند که این کار مناسب نیست و یک نوع خشونتی است که بر اونا تحمیل می شه اما چاره ندارند. شما چی فکر میکنین که این کار مردان برای خانما و دختر خانما چی تاثیر بر روح روانشان میگذاره و این زنان و دختران خود چی فکر میکنن؟
تشکر. دقیقا وقتی که معلومات کافی بعضی از خواهرای ما نداشته باشن در این مورد، که تنها این مورد نیست، در بسیاری از موارد هست که خانما از چیزی که از قدیم از رسم ناپسندی که مونده تا به امروز امور پیاده میکنن و میگن که اینمی چیز هست که بوده و می باشه و خواهد بود و انمی تو نسل به نسل ای قبول کردن رسوم ناپسند بر از یا یک موضوع عادی می شده میره. ولی متاسفانه که بالای از این ذهنیت کار نشده که یک زن و یک خواهر ما را از حقوقش با خبر بسازیم که نخیر اینطور نیست. چیزی که از قدیم بوده درست است، از قدیم بوده، در قدیم کار نشده، ولی وقتی که جامعه به سوی پیشرفت میره و خودت هر قدر بالاتر میرسند مطالعه کو، ارزش خدا بفهم، در یک جامعه حقوق خدا درک کو، چیزی را که نفس انسان قبول کنه اونمو حق انسان است. مثلا حق نفس یک خانم، یک زن، یک خواهر، یک مادر این را قبول نمیکنه که چرا یک مرد از او که یک قدم پیشتر بره، چی کمبوده داره از مرد که مرد پیش و خانم دردش بره. پس چه خوب است که چیزی را که بالای ما سخت میگذره، چیزی را که قبول کردنش برای ما مشکل است، او را هیچ گاه حقوق خود نام نمانیم، نگوییم که قبول کردن ظلم خودش اینمی حق ماست که ما باید اینمی را قبول کنیم. چرا که در اجتماع دختر فلانی مادرم مادر کلانم یعنی کارا را پیاده ساخته تا امروز من مجبور به هستم. هیچ کسی مجبور نیست در موضوعات حقوقی، هیچ مجبوریت شامل نیست. و از سوی دیگر اشاره کردین که خانمایی که اطلاع و آگاهی دارن، دقیقاً که خانمایی که آگاهی دارن رنج میبرن. چرا؟ وقتی که میفهمن این موضوع را درک کردن که قبول کردن ظلم و مظلوم واقع شدن گناهی است همسان با ای که ظلم کنی ظالم واقع شوی، هر دوش در یک ترازو قرار دارن. پس بناهن او خواهرایی که درک نکرده کوشش شوه که بالای آگاه ساختن ذهنیت از اونا کار شوه، خانواده ها و هر خانم و دختری که در اجتماع وقتی به دنیا میایه چی نوزاد میباشد تا هر سنی که پیش میره، هر قدر بر از او حقوقش گفته شوه و هر قدر خودش در راستای کسب حقوق خود و مطالعه کردن درباره حقوق خود کار کنه، نسلای آینده نسلای خوب و آگاهتر به وجود میآیند. ولی متاسفانه او خانمایی که از حقوق خود با خبر هستن و با وجود از او همسرشان ظلم میشه، حقوقشان برشان داده نمیشه، میبینیم ما فعلا در افغانستان تجربه همین کار ما شما داریم، از گذشته داشته و همی فعلا هم همی موضوع پیاده شده میره. وقتی که یک دختری که در صنف شش مکتب از مکتب من همیشه از مکتب رفتن، پس بنان او چقدر اذیت میشه. چون چرا؟ چون او حق خودم میفهمه، به می خاطر اگر که نفهمیده کمتر رنج خواهد برد، ولی وقتی که بفهمی بیشتر رنج میبره. یعنی کوچکترین موضوع می حق ای است که برادرش پدرش و همسرش پلو به پهلو امنش را رفتن میتانه، امی هم یک نوع نقص حقوق است. او خانمی که درک میکنه میفهمه معلومدار که بالای روانش تاثیر میگذاره، بالای زندگیش تاثیر میگذاره. وقتی که در یک خانواده به خواهر هر چقدر حقوقش ارزشش احترامش قائل باشی، میبینیم که چقدر یک خانواده خوش و آرام میباشه. ولی متاسفانه وقتی که امی حقوق خانم برش نتی، به حرف مردم بیشتر توجه شوه، شرم پنداشته شوه، جوره جوره همراه را رفتن با همراه خانم خود، کمک کردن به خانم خود در کارهای خانه، مسائل درس و وظیفه و آینده و گپا، وقتی این مسائل در نظر نگیری، پس معلوم دار که یک خانواده غصه دار یا خانواده غمگین تشکیل میشه. چرا که ستون هر خانواده هم خانم است. هر قدر خانم خوش باشه، هر قدر به خانم حقش داده شوه، هر قدر خانم در آسایش و راحتی و فکری به سر ببره در یک خانواده، چی دختر باشه، چی همسر باشه، چی مادر باشه، اونم قدر او خانواده یک خانواده مستحکم، یک خانواده راحت و خانواده خوش میباشه. مهمترین چیز خوشی فامیل است. چرا ما بریم به حرف بیگانه ها، به حرف مردم سرک و کوچه ارزش قائل شویم، بیایم خوشی و ارزش خانواده خود ما را پایین بیاریم؟ پس چی خوب است که این کارم توقف بدیم.
از نظر شما چی طرز العمل ها و چی اقداماتی صورت بگیرد تا امی زنان و دخترانی که با همچه مشکل مواجه هستند بتانند در خانواده و اجتماع آگاه شوند و بتانند حق حقوق خود را به دست بیارند و مردان هم از همراهی خانم ها و دخترانشان و حتی مادرانشان نشرمند؟
در قدم نخست آگاه سازی ذهنیت مردم، ذهنیت جامعه، چی مرد چی زن همیشه باعث از این میشه که یک جامعه مرفه داشته باشیم. ولی ای آگاهی آگاه ساختن و ای آگاهی دیگه چه رقم باشه؟ در قدم نخست ما یک کشور مسلمان هستیم و اسلام حرف اول را میزنه. اسلام واقعی حقوق را که داده به یک خانم بالاترین حقوق است. زنای افغان که خودم مشمول همو زنا هستم، هیچ حقی بالاتر از چیزی که در اسلام برای ما داده شده ما خواستار از اون نیستم. چیزی که در اسلام برای ما داده شده، ولی ما تا قطره آخر خون خود باید به خاطر اونم حق خود بجنگم. چرا؟ چون دین ما او حق برای ما داده و هیچ انسان مرزق محروم نباید بسازه. هر زنی که در افغانستان زندگی میکنه، یک زن افغان است، وقتی به این ذهنیت برسه که خودم باید حق خود به دست بیارم در صورتی که حقم تلف میشه توسط یک مرد توسط اجتماع، پس باید خودم دست بر بزنم و حق خودم بگیرم. یک موضوع دیگه ای است که ما میخوایم مشوره کنم که هر قدر در مساجد، هر قدر علمای دین ما اینا همین موضوعات اونا تبلیغ کنن، اونا طرفداری موضوعات باشن، اونا کوشش به تغییر ذهنیت جامعه بکنن، بیشتر پسندیده میشه، چرا که کشور ما کشور اسلامی است و دین ما اسلام است و مردم ما خوشبختانه بیشتر ارزش میتن به اسلام. پس چی خوب است به جای از اینکه عالمای دین ما بعض مسائل دیگه که تا به امروز پرداختن یا نپرداختن، در پهلوی از او بین این مسائل که مثلا یک زن وقتی در راه را میره، این حقش است که شوهرش پهلو به پهلو امرایش را بره، این یک شرم پنداشته نشه. ذهنیت جامعه را اولین کسایی که تغییر داده میتونن عالمای دین است. هر قدر که ببینیم اسلام کنجکاو کنیم، این را پیدا میکنیم که اسلام چقدر به زن ارزش قائل است. پس خواهش ما در قدم نخست از عالمای دین ما امی است که کوشش کنن اونا امی موضوعات به افراد جامعه و به مردا اینا یاد بتن. بعد از اون رسانه های اجتماعی، چون در افغانستان مشاهده هستیم چقدر از رسانه های اجتماعی زیادتر استفاده میشه. درست است که چیزهایی که از قدیم تا به امروز منحیث یک میراث و یک منحیث یک رسم ناپسند تا به امروز حمل کردیم، از بین بردن ازید به زودی صورت نمیگیره. قدر آسان نیست که ما دفعتن بخواییم یک شبه و یک روزه همه چیز تغییر بدیم، ولی امکانش است که اگر بخواهیم خواهیم توانست. او اگر که ما بخواهیم توسط رسانه‌های اجتماعی، توسط عالمای دین، ما میتونیم که امی رسم ناپسند را ریشه‌کن بسازیم و به مردا امی عالمای دین و همی رسانه‌های اجتماعی و هر فرد اجتماع کوشش شود که این را به مردا و برادرها و به همسرا و به پدرای اجتماع این را برشان تذکر بتن که هر قدر به خانمت ارزش قائل شوی، اونم قدر یک زندگی خوش خودت می‌داشته باشی و زندگی خوش داخل فامیل خودت مهمتر از حرف مردم و مهمتر از هر موضوع دیگه است. چرا که در خانه وقتی امروی خانمت، امروی خواهرت، امروی مادرت زندگی میکنی، اگر یک روز خواهرت، مادرت یا همو همسرت خوش نباشه، اونم روز همین فامیل خوش نمی باشن. پس چی خوب است که در راستای خوشی خانواده خود، در راستای از بین بردن رسوم ناپسند و در راستای ذهنیت سازی مثبت به خاطر خانمای افغان، همیشه هر فرد اجتماع خود مسئول قرار بده و اینا همیشه باید داشته باشن که هر قدر به حقوق دیگران ارزش قائل شیم، اونم قدر حقوق خودمون مد نظر گرفته میشه. بدبختانه که فعلا ما میبینیم که روز به روز حقوق خانم‌ها تلف شده میره و من امیدوار هستم که در این راستا کار شوه. توصیه ما به خود خانم‌هایی است که لطفاً مطالعه کنی، هیچ چیز دیگه را که مطالعه نمی کنی، لطفاً قرآن را مطالعه کنی. تحصیل نمیگم که میفهمم، درک میکنیم که فعلا مکاتب و پهندون‌ها بسته است، اما چی خوب است که همو کتاب مطالعه کنن، قرآن مطالعه کنن، چون همه چیز در قرآن است. قرآن یک کلام مکمل و تکمیل است. وقتی که مطالعه کنی، وقتی با ترجمه بخونی، اینو میفهمی که من چقدر حقوق دارم. و تا که یک زن، یک خواهر، یک مادر سین بر نزنه به اینکه بگه که من حق خود خودم میگیرم، هیچ کس دیگه حقش برش داده نمیتونه. ولی در طرف دیگه من آرزومند هستم که اجتماع، کشور، جامعه، مردای افغان اینا همچنان کوشش به این داشته باشن که هر روزی که میگذره در مورد همو اعضای معنس داخل فامیل خود، ذهنیت خود به طرف مثبت ببرن.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم سلیمان، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زن.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ در برنامه مهمان آزادی با شماستم. در این برنامه از وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا دعوت کردیم. آقای امین از سال 2016 در کانادا زندگی میکند. حدود 30 دقیقه با او درباره کار فعالیت این نهاد و اینکه افغان‌های تازه وارد به کانادا از آن چقدر مستفید شدند و یا چطور می‌توانند مستفید شوند گفتگو می‌کنیم. آقای امین سلام، خوش آمدی.
سلام بر شما و سلام بر تمام شنوندگان رادیو آزادی. ممنون از دعوتتان. تشکر.
سپاس از حضور در برنامه. نخست می‌خواهیم درباره فعالیت مؤسسه وودگرین برای افغان‌های مقیم کانادا بدانیم که چی فعالیت‌های را انجام می‌ده.
تشکر از سوالتان. وودگرین یکی از بزرگترین سازمان‌های غیر انتفاعی در شهر تورنتو، شهرهای اطراف آن است که بیشتر از 1,000 نفر کارمند داره و در بخش‌های خدمات اجتماعی و شمول کاریابی، اسکان، برنامه‌های ارتقای ظرفیت، لسان، برنامه‌های تکس و همه برنامه‌هایی که مهاجرین و شهروندای کانادا را کمک می‌کنه با اونا خدمات را می‌کنه. من مشخصا در دیپارتمنت کاریابی کار میکنم که دیپارتمنت کاریابی سازمان وودگرین 5 لوکیشن و 5 دفتر داره در 5 نقطه مختلف تورنتو و از این طریق نه تنها مهاجرین افغان، تمام شهروندهای کانادا، تمام کسایی که باعث انترنشنال استودنت یا محصلین بین المللی هستند، مهاجرین، همه مهاجرین به شمول مهاجرین افغانی که تازه به کانادا آمدن، اینا را ما در همین بخشی که قبلا گفتم به شمول استخدام و کاریابی، اسکان و بخشهای مختلف ما همکاری میکنیم.
بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته 10,000 افغان وارد کانادا شدند. تو ارقام شما دارین که چی تعداد از این افغانهای تازه وارد تحت پوشش برنامه های شما قرار گرفتن؟
ممنون. بعد از مشکلات سیاسی که در افغانستان ایجاد شد، ما البته من از شروع میخوایم به سوالتان جواب بدم و بعدم ارقامم اشاره خواهد کردم. در کل از شروع وقت مشکلات ایجاد شد و دولت کانادا تصمیم گرفت 40,000 افغان از افغانستان به کانادا انتقال بده، ما برنامه خاص و مشخص را در اوتلا داشتیم که چون به در شروع که افغان های ما از افغانستان به کانادا انتقال داده شدن در اوتلا اینا بودن و برنامه ایمرجنسی و برنامه آجل را که ما داشتیم به اینا هر هفته از طریق گفت کارت و لباس و غذا و اینا به خدمتشان می رسیدیم و در هر برنامه که ما ارائه می کنیم ارقام، آمار و ارقام مختلف است. به سوالتان بپردازم، در قسمت کاریابی اگر مثلا مشخصا بپردازیم، ما در ماه 30 الی 40 افغان راجستر می کنیم که اینا همیشان دنبال کار هستند و می خواهند که عامل بازار کار کانادا شوند، اما این ارقام در بخش کاریابی، در بخش اسکان، در بخش ارتقای ظرفیت، در بخش لسان و در بخش برنامه‌های خاصی که ما به خانما داریم همش مختلف است و در حالت تغییر است. اگر مثلا مشخصا شما در بخش کاریابی بگوییم،
بله،
در بخش کاریابی ما حدود بیشتر از 10 الی 11,000 نفر از شروع 3 سال تا به حال با ما راجستر کردن و بیشتر کسایی که تانستن امو معلومات اولیه و کورس‌های اولیه را بگیرن شامل بازار کار شدن.
افغان‌های تازه وارد به کانادا در زمینه کاریابی و اسکان مجدد با چی چالش‌های روبرو هستند و چی زمان را از دید شما در بر می‌گیره که آنها به جامعه کانادا مدغم شوند؟
ممنون، تشکر از سوالتان. البته از کاریابی شروع می‌کنیم بعد از کان. در قسمت کاریابی افغانای ما که به کانادا تازه آمدن بیشترشان که زبان انگلیسی را میفهمند بسیار با آسانی اینا شامل بازار کار شده میتونند. چند موردی که بسیار چالش برانگیز است، یک تعداد افغانایی که خودشان با مؤسسات کار کردن، با سفارت کانادا و با پروژه کانادا در بخش‌های مختلف در افغانستان کار کردن، زبان انگلیسی را خوب میفهمند، اما فامیلایی را که اینا با خود آوردن بیشتر چالش در بخش زبان است و در بخش ارزیابی اسناد که اینا اما اسناد را که در افغانستان درس خواندن باید از اینجا ارزیابی شود مطابق اسناد کانادا و یک سلسله پی مراحل داره که از پانتونی که اینا در افغانستان درس خواندن باید از تاییدی به دست بیاره. اینجا سازمان هایی که اسناد ارزیابی میکنن و در زمین در بخش لسان و چالش های دیگه که هست در بخش های فرهنگی هست، چون محیط کاری افغانستان با محیط کاری کانادا تفاوت‌های به خصوص خود داره که اینجا مثلا اون موارد در نظر گرفته میشه. یکی از چالش‌هایی است که در افغانستان سیستم یونین نیست که کارمندان را حمایت کنه، اما اینجا سیستم یونین است و کسی که بعد از 3 ماه دوره پروبیشن شامل بازار کار کانادا میشه، او استخدام کننده یا امو کمپانی نمیتونه اینا را منفک کنه یا فایر کنه، به دلیل از اینکه اینا حمایت یونین نمیداشته باشه. و بقیه تفاوتایی که در محیط کاری افغانستان و کانادا وجود داره، بخصوص موضوع لسان و یک سلسله نزاکتایی که در اونجا مراعات میشه، در اینجا مثلا عادی است و در اینجا عادی است، در اونجا مراعات میشه، همین مشکلات ها هست، بخصوص در قسمت زبان، در قسمت ارائه اسناد، در بعض موارد دیگه که افغان ها میخواین به یک رشته در افغانستان کار کردن، اینجا میخواین تغییر رشته بتن، این زمانگیر است. دیگه دوستایی که افغانایی که در بخش طب و انجینیری در افغانستان تحصیل کردن، باید از لیسانس از اینجا را، اما به اصطلاح لایسنس میگن، لایسنس طب و انجینیری از اینجا را بگیرن که او زمانگیر است و حدود 2 تا 3 سال در بر میگیره. اما در بقیه سکتورها و در بقیه بخشها بسیار با آسانی میتونن این زبان انگلیسی را بفهمن و مصاحبه خوب انجام بدن، شامل کار شوند. در قسمت اسکان همین رقم کسایی که اینجا به کانادا آمدن، یک مدت اینا در اوتل ها زندگی میکنن و از طریق همون سازمان که حمایت میشن، IRCC، دفتر مهاجرت کانادا، اینا یک نامه دریافت میکنن که برشان به اصطلاح خانه به کرایه داده شود، چون اینجا وقتی کردیت درست نمی داشته باشه، شخص کار نکنه و پول در اکانتش نباشه، پس خانه برشان کرایه نمیتن. اما یک مدت این چالش هست تا وقتی که اما لتر است، لتر سازمان می باشه و اینا به خانه کرایه میگیرن، اما بعد از او باز وقتی کارش رو میکنن و کردیت جور میکنن و عایداتشون بیشتر میشه، اصلا این مشکل وجود نداره. اما در ابتدا مشکل است که خانه پیدا کنن و مشکل است کار پیدا کنن تا که اسنادشون ارزیابی شوه.
آقای امین، در میان افغانهایی که در نزدیک 3 سال اخیر وارد کانادا شدند، شما هم اشاره کردین که شماری از آنان در رشته های مختلف تجربه دارن و کار کردن، یک مقدار میخواییم بیشتر بگوین که آنها چیگونه میتوانن که در رشته که قبلا کار کرده بودن در کانادا کار پیدا کنن، و اگر بخواهند تغییر رشته بدهن کدام مراحل را مشخصا طی کنن؟
تشکر، سوال بسیار خوب و جالب هم هست. به کانادا land of opportunities میگن، یعنی سرزمین فرصت ها. افغانای ما که در رشته کار کردن، در اون رشته هم میتونن دوباره پس در اینجا کار شروع کنن و اگر بخواین که رشتهشان تغییر بتن هم میتونن رشته خود تغییر بتن و در رشته جدید آغاز به کار کنن. در رشته که قبلا اینا کار کردن، فکر کنین سکتور طب باشه، IT، انجینیری یا سکتور زمین شناسی یا در هر بخشی که بودن یا در بخش‌های سیاسی و ژورنالیستی، اینجا پروگرام‌های خاص هست، به خاطر که مهاجرین افغانستان تنها مهاجرین نیست که در کانادا میان، همه کسایی که از کشورهای دیگه مانند هند و پاکستان و ایران و بقیه کشورها به کانادا میان، به عنوان مهاجر یا اینترنشنال استودنت یا به عیث internationally trained professionals که تجربه دارن، این افغانای ما را اصطلاح انگلیسی internationally trained professionals میگن که اینا تجربه دیگه کشور دارن، به خاطر که امو تجربه اینا در اینجا در نظر گرفته شوه، پروگرام های خاص هست به نام mentoring program و bridging program. mentoring program پروگرام راهنمایی است که مثلا فکر کنین یک شخص در رشته طب تجربه داره و در افغانستان در رشته طب درس خوانده، میخواد دوباره اینجا شامل بازار کار کانادا در رشته طب شوه. برنامه منتورینگی که از طریق دولت کانادا حمایت مالی میشه، اینا یک نفر منتور یا مربی را که بیشتر از 10 الی 15 سال تجربه داشته باشه در همون رشته که فکر کنین رشته داخل است، جراحی قلب یا مثلا هر رشته دیگه که باشه، با همو کسی که جدیدن وارد کانادا میشه با او مچ میکنن یا اینا را با هم معرفی میکنن، البته به اصطلاح ما، و اون کسی که در کانادا تجربه 10-15 سال داره و کسی که از افغانستان آمده، تفاوتایی که در رشته طب در کانادا و افغانستان است همه را با اونا شریک میسازه، و اگر سرتیفیکیت، دیپلم و یا ترنینگ نیاز باشه، برشان معلومات ابتدایی و بعدا معلومات عمومی را ارائه میکنه که در همون رشته شامل بازار کار شد و همین شکل مثلا در دیگه سکتورها، مثلا سکتور بزنس یا تارمثال سکتور بخشای اداری یا هر بخش دیگه که باشه، همین منتورایی که در کانادا وجود داره و بیشتر کسایی هستن که سینیرها هستن و تقاعد کردن و جوانا را میخواین کمک کنن، اونا تجارب خود شیر میکنن و مطابق همون برنامه سیمایی که با منتور اینا سپری میکنن بعدش میتونن که بر رشته که قبلا کار کردن شامل بازار کار کانادا شون، اما بعدشون نیاز به ترینینگ ها و سرتیفیکیت ها و اینا دارن که مطابق راهنمایی منتور پیش میرن.
بله.
کسی که بخواید مثلا متخصصین یا کسایی که البته قبلا من گفتم اینترنشنال ترین پروفشنالز که از دیگه کشورها و به شمول افغانستان شامل از اینجا میخواین شامل بازار کار کانادا شوند، در رشته دیگه تغییر بتن، اینجا به نام سکند کریر یا رشته دومی یک برنامه است که از طریق امپلویمنت آنتاریو یا خود دولت فدرال کانادا کمک میشه. اینا با یک متخصص بخش سکند کریر ملاقات میکنن و دلیلش ارائه میکنن که ما چرا به این رشته که فعلا ما در رشته قبلا ما در افغانستان بودم انجینیری و اینجا میخواییم در رشته آیتی بروم، دلیلش از پیشان پرسان میکنن و بعد از اینکه دلیل پرسان شد به برنامه این رشته جدید اینا را به ترینینگ روان میکنه برسته ما انترنشپ و بعد از انترنشپ اگر نیاز به بقیه ترینینگ ها باشه اینا را به اصطلاح دولت مجانی کمک میکنه، برشان پول داده میشه و بر علاوه پول سیستم از اینجا قسم است که کسایی که درس بخوانن یا سکند کریر یا هر پروگرام دیگه را نه تنها به خود برنامه که اینا درس میخوانن به کرای خانه و موارد دیگه که به شمول خوراک پوشاک اینا هم است دولت کمک میکنه که دو پرشن داره، یک بخش از قرض است و یک بخششان به حساب بخشش است که گرانت میگن و از این طریق نفر تماما موضوعات را میگه که من چرا شغل من تغییر میتم، چرا میخواییم در رشته دیگه کار کنم. بیشتر کسایی که شغلشان تغییر میتن اینجا با رشته های پردرآمد مثلا میگه رشته قبلا من کار کرده بودم در افغانستان کار خوبی بود اما در اینجا در کانادا به اصطلاح معاشات و موضوعاتش فرق میکنه، اینجا من باید از رشته ای را بخوانم که مطابق از اینجا پول بیشتر مثلا.
بله. آقای امین با معذرت کرف شما را اینجا قطع میکنم، از رشته های پردرآمد یاد کردی، میشه برای ما حالا بگویی که وظایف و سکتورهای پردرآمد در کانادا کدام ها هن و مهاجرین افغان چطور میتونن که در این بخش ها کار کنن؟
تشکر از سوالتان. رشته های پردرآمد در کل رشته های است که در کانادا نیاز به همو متخصصین دارن. مثلا ما بر شما مثال کووید 19 میگم، قبل از کووید 19 رشته صحت و رشته تکنولوژی بسیار سکتورهای پردرآمد نبودن و بسیار نیاز نبود که در این رشته دولت کانادا استخدام کنن، اما بعد از موضوع کووید 19 و همین حکم که ما با شما صحبت میکنم در لیبر مارکت کانادا پردرآمدترین رشته هایی که هست بخصوص در تورنتو رشته هلت کیر است که ما شما تپ میگیم برش در هر بخشی که باشه، چون اینجا به اصطلاح سینیر کیر، لانگ ترم کیر، ریتایرمنت سنتر و جایی هست که سینیرها و اشخاص متقاعد کمک میکنن، با او خاطر رشته طب یکی از پردرآمدترین رشته هاست. رشته تکنولوژی در حال رشد است چون بعد از کووید 19 یک سلسله تغییرات که در سیستم کار ایجاد شد همگی ورچوال کار میکردن، به شکل آنلاین کار میکردن، با او خاطر به تکنولوژی نیاز مبرم بود و حال هم تکنولوژی و بخش سایبر سکیوریتی که دوانکا و بخشای وبسایت است از پردرآمدترین بخشا هست. بخش توریسم به خصوص سیاحت در تورنتو، چون خود تورنتو یک شهر تجارتی است، پردرآمد است. بخش معدن بخش بسیار خوب و پردرآمد است. بخش ریال استیت یا به اصطلاح دری ما و شما راهنمای معاملات و خرید و فروش خانه یکی از پردرآمدترین سکتورها بود که فعلا نظر به موضوعات سیاسی که در کانادا وجود داره در رشته های پردرآمد قرار نمیگیره، اما یکی از سکتورهای پردرآمد است. که همگی کوشش میکنن در این بخش کار کنن. افغانای ما نه تنها در رشته‌های پردرآمد در هر بخش بسیار موفق هستند و بیشترشان که میخواین تغییر رشته بتن در همین بخش های تکنولوژی و در بخش هلت کیر، در بخش توریسم و در بخش ریال استیت بسیار زیاد ما افغانای موفق را داریم که در بزنس یا تجارت خانه بسیار دست بالا دارند و کارهای خوب هم کردن، دستاوردهای بسیار خوب و خاص دارند.
تشکر. و بسیار کوتاه درباره شرایط ثبت نام برای کاریابی در دفترتان یا نهادی که کار میکنین برای ما بگو آقای امین که شرایط و معیار چیست؟
ممنون. شرایط ثبت نام به همگی یکسان است. اگر شهروند کانادا باشه کس از خود کانادا و یا از جمله مهاجرین عمومی در کل اگر مهاجرین افغان باشن، در قدم اول وقتی اینا مراجعه میکنن فقط 4-5 مورد ارزیابی میشه. یک، اینا باید استاتس یا به اصطلاح اسناد کار داشته باشن که کسایی که ویزیتور ویزا داره و انترنشنال استودنت هستن، بخاطر که اونا شاگرد هستن اجازه کار کمتر میداشته باشن، اونا شامل چیز الیجیبل و چیز نمیشن، وجود شرایط نمیشن. بقیه همه کسایی که سیتیزن هستن، پرمننت رزیدنت یا اقامه دائمی دارن و افغانای ما خوشبختانه کسایی که اخیراً آمده همیشان اقامه دائمی دارن و الیجیبل میشن. موضوع دوم ای است که فعلا فول تایم کار نکنن، به شکل فول تایم اگر کار داشته باشن در سیستم بانکی و اینجا سوشال انشورنس نمبر میگن رسیدگی میباشه، فعلا بیکار باشن. و دوم ای که به اصطلاح اسنادشان ارزیابی شده باشه و اگر بخواین بخصوص کارهای دفتری در علاقه داشته باشن که انجام بدن، باید از اسناد تحصیلیشان از هر کشوری که باشن به شمول افغانستان باید اسنادشان ارزیابی شده باشه و آماده باشن که در 2 هفته الی 1 ماه شامل بازار کار شوند. و امی از معیارهایی که ما میپذیریم. اگر کس اینجا با ویزیتور ویزا میایه یا مثلا استودنت میباشه با شرایط اونا فرق میکنه.
چند دقیقه از برنامه باقی مانده آقای امین، بسیار کوتاه چند سوالی که هست میشه پاسخ بدین. بر ما اکنون بگوین که برای چی تعداد از افراد تا حال از سوی نهاد شما زمینه کار و اشتغال در جاهای دیگر فراهم شده و عملا کار میکنن؟
ممنون، تشکر از سوالتان. در کل اگر مثلا ما به اصطلاح در کل بگوییم که شامل همه کلاینت های ما میشه، ارقام جدا هست. اگر مثلا از افغان های ما بگوییم ارقام جدا هست و در کل ارقام هر روز فرق میکنه، اما ما از شروعی که بیشتر به ارقامی که افغان ها را کمک کردیم میپردازم. از شروعی که مشکلات ایجاد شد و ما یک گروپ تخصصی را ایجاد کردیم به نام افغان ادوایزری گروپ، قبلا کم افغان های ما کم مراجعه میکرد. ما در ماه اینجا الی 60 نفر افغان را رجستر میکنیم به خاطر کاریابی و از هر کس شرایطش فرق میکنه. بعضشان که نیاز به زبان انگلیسی و بعض پرنگای دیگه دارن دیرتر و بعدشان زودتر شامل کار میشن، اما در قسمت کار ما حدود 9,000 تا 10,000 افغان کمک کردیم که اینا شامل بازار کار شون و کار پیدا کنن. البته قسمت قبلا گفتم یک کام هرمون در حال تغییر است، در حال ازدیاد است تغییر است، چون افغان ها زیادتر مراجعه میکنن در دفاتر ما. تشکر.
بله، یعنی کسانی که مراجعه میکنن و شامل برنامه های آموزشی میشن یا شدن، مطمئن باشن که برشان زمینه کار و اشتغال فراهم میشه؟
از لحاظ مطمئن بودن برمیگرده به ای که اسنادشان ارزیابی شده باشه، زبان انگلیسی را بفهمند، اما موضوعات و نزاکت هایی که از لحاظ فرهنگ و کلچر کانادا و افغانستان هست بفهمند و راهنمایی هایی که از طریق employment counselor یا متخصص کاریابی برشان ارائه میشه اونا رو در نظر بگیرن. ما تا حد زیاد گفته میتونیم که شامل بازار کار کانادا شده میتونن، اما اگر مشکلی ایجاد میشه و به اصطلاح مصاحبهشان خوب تیر نمیشه، بعدش دوباره ما باز با اینا کمک میکنیم، باز دوباره با ایشان مصاحبه ماک انترویو یا مصاحبه آزمایشی انجام میتیم تا وقتی که موفق شون. اما 100% گارانتی کردن از این به اصطلاح برمیگرده به این که خود کلاینت و کسایی که مشتریان ما به خاطر کار به ما مراجعه میکنن چقدر به اصطلاح میتونن که خود به شکل درستی در مصاحبه با امپلایر یا با مو بزنس هایی که میخواین در اونجا کار کنن چیز کنن و سوالاتشان جواب بدن. اما ما تا حد آخر کوشش میکنیم که اینا استخدام شوند.
در آخر درباره جوایزی که دریافت کردی آقای امین بر ما بگو. شما به پاس خدماتتان برای مهاجران در کانادا جوایز گرفتین، این جایزه ها از سوی کدام نهادها به شما داده شده؟
تشکر از سوالتان. جوایز مختلف ما در جریان کار در کانادا برست آوردیم. ما تقریبا در حدود 7 سال که در کانادا زندگی میکنم تقریبا در 4 سازمان کار کردیم و از طریق خود سازمان ها، از طریق پارلمان کانادا و از طریق چریتی ویلج که یکی از ارگانیزیشن های بسیار بزرگ در سطح کانادا هست و دفتر مرکزیشان در بریتیش کولومبیا هست، از اون طریق بدست آوردیم. و پارلمان کانادا در جریان کووید 19 یک تعداد کسایی را که بسیار موافقانه برای شفاخانه ها و کلینیک ها و سایت های واکسینیشن کووید 19 کمک کردن و متخصصین طب اونجا برشان زمینه کاری را مساعد کردن و نام پندمیک هیروز هیوارد که به اصطلاح قهرمان زمان کووید 19 است که من یکی از او جایزه را بدست آوردم از طریق پارلمان کانادا و وکیل پارلمان که در منطقه ما هست و از طریق چریتی ویلج هم جایزه تاثیرگذارترین کارمند سازمان های غیر انتفاعی را بدست آوردم. و برالاوی من برالاوی کارهای رسمی به شکل غیر رسمی افغان ها را به شکل منتورینگ یا برنامه منتورینگ که به اصطلاح راهنمایی میکنه و راههای درست برشان جهت موفق شدن در کانادا نشان میده، من به شکل داوطلب و مجانی کار میکنم و از این طریق جایزه هایی را به دست آوردیم به نام اینفلوئنسر منتورینگ هیوارد که به اصطلاح کسی که در جامعه تاثیرات مثبت برای شهروندها و برای کسایی که در اجتماع هستند چیز میکنه و تشویقشان میکنه به خاطر از اینکه در جامعه یک شخص مفید و درست واقع شوند. جایزه ها زیاد است اما فقط هدف ما خدمت بوده و حالا هم به این کارها ادامه میتونم افتخار میکنیم که جزء جامعه افغانا در کانادا هستیم.
آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. از شما وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا، باز هم تشکر که در برنامه حضور یافتی.
از شما هم تشکر، ممنون از سوالاتتان و تشکر که مرا دعوت کردین. سپاس، روزتان بخیر. خدا حافظ.
از شنونده ها و مخاطبان ما هم سپاس که تا حال با ما بودن. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من از شما اجازه می خواهم. خدا نگهدار.
زندگی هر نفسش رنج و درد است چی کنم، زندگی هر نفسش رنج و درد است چی کنم، کلبه ویرانم به تو سرد است چی کنم، کلبه ویرانم به تو سرد است چی کنم، چی کنم چی کنم به تو من کی زندگی را، چی کنم چی کنم بے تو من ای زندگی را، زندگی ہر نفس رنج و درد است چی کنو، دو دی جدائی دل من داغ دار است از جدائی دو دیده بے قرار است از جدائی دل من داغ دار است از جدائی خود وفا کن که چشمم انتظار است از جدایی زندگی هر نفسش رنج و درد است چی کنم